ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی، 29 دی ماه 1401 هست. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید، مروری داریم بر تازه ترین خبرها. بعد از مسائل مطرح شده در این مجله بیشتر خواهیم گفت.
ممنونم هانا. درود شنوندگان گرامی. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر دیدار رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران را با امیر سعید ایروانی سفیر تهران در این سازمان جهانی تکذیب کرد. به دنبال انتشار اخباری در مورد اینکه رابرت مالی دست کم 3 بار طی 2 ماه گذشته با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است، خبرگزاری‌های ایرانی اعلام کردند سفیر ایران با مقام‌های آمریکایی دیداری نداشته است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پیشتر در سخنانی اظهار داشته بود که ایران متعهد به گفتگو و دیپلماسی است و آمریکا نیز برای احیای برجام باید تنها بر دیپلماسی تکیه کند. به گزارش وبسایت کمپین فعالین بلوچ، 179 بلوچ در ایران در سال 2022 اعدام شدند که این رقم معادل 1/3 کل اعدام شدگان در کشور در طول سال میلادی گذشته است. در گزارش این سایت که به وضعیت حقوق بشر بلوچستان و مناطق بلوچنشین ایران می‌پردازد آمده است، از 179 بلوچ اعدام شده در ایران حکم اعدام 117 نفر مربوط به جرائم مواد مخدر و 48 نفر به جرم قتل اعدام شدند. بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ، آمار واقعی اعدام در سیستان و بلوچستان بسیار بیش از این است، اما اطلاعات شماری از اعدام شدگان به دلایلی چون عدم آگاهی خانواده ها یا تهدید آنها از سوی نهادهای حکومتی قابل دستیابی نیست. به دنبال سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهوری کره جنوبی که جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید و دشمن کشور امارات خوانده بود، تهران و سئول نمایندگان سیاسی یکدیگر را احضار کردند. رضا نجفی معاون حقوق وزارت خارجه روز چهارشنبه با احضار سفیر کره جنوبی در تهران اظهارات رئیس جمهوری آن کشور را مداخله جویانه و تضعیف کننده صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. صبح پنجشنبه سعید بادامچی سفیر ایران در سئول به وزارت خارجه کره جنوبی بی‌احضار و اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور کاملاً بی‌پایه و اساس خوانده شد. سطح روابط جمهوری اسلامی و کره جنوبی پیش از این اظهارات نیز به دلیل مسدود شدن پول‌های ایران در بانک‌های کره در نتیجه تحریم‌های آمریکا و نیز مناسبات تسلیحاتی ایران با کره شمالی با کاهش روبرو بوده است. جشنواره فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرد که اجازه حضور به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی را در این دوره نخواهد داد. این ممنوعیت در این رویداد معتبر در سینمای جهان شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمها می شود. صدور این بیانیه به این معنی است که نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز گسترش سینمای تجربی، سازمان اوج، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه سوره و همه مؤسسه ها و شرکت های فیلمسازی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی اجازه حضور در بخش بازار و سایر بخش های جشنواره فیلم برلین را نخواهند داشت. در جشنواره برلین که خبر آن در نشریات مختلف منتشر شده، گفته شده که این جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می‌کنند می‌ایستد. و از حدود 330 هواپیمای مسافربری ایران، تنها 1/3 آنان عملیاتی است و بقیه هواپیماها زمینگیر شدند. به گزارش روز پنجشنبه روزنامه شرق، هم‌اکنون حدود 22-30% ناوگان هوایی ایران فعال هستند. بر اساس آمار برخی مدیران صنعت هوایی، در حال حاضر تعداد هواپیماهای فعال از 75-98 فروند کاهش یافته است. پیش از این دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفتگو با ایلنا و اذعان به وجود مشکلات متعدد اقتصادی در صنعت هوایی ایران، از درخواست افزایش قیمت بلیط هواپیما و مخالفت وزارت راه و شهرسازی با افزایش سقف قیمت ها خبر داده بود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم پروانه وحید منش می شنیدید و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نمایندگان پارلمان اروپا میگویند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهید. در این مجلس سری به مسجد مکی زاهدان خواهیم زد در گفتگو با مشاور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان. و نگاهی هم خواهیم داشت به انزوای سینمای حکومتی ایران. اینها و بیشتر از اینها اگر تا 16:30 دقیقه در ایران در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. ساعتی پیش در نهایت پس از روزها بحث و گفتگو و خبر و تظاهرات هزاران نفری، نمایندگان پارلمان اروپا به یک قطعنامه غیر الزام‌آور رأی دادند. این قطعنامه درباره ایران، ابعاد مختلف سرکوب معترضان ایرانی رو و نقض حقوق بشر رو در نظر گرفته و محکوم کرده و در یک بند به کشورهای اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه میکنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده. جلسه رأی‌گیری برای این قطعنامه ساعتی پیش در استراسبورگ برگزار شد. رئیس جلسه خواستار این شد که نمایندگان با بالا بردن دست رأی‌گیری رو انجام بدن و او با نگاهی به این دست‌های زیاد گفت که این قطعنامه تصویب شده. اما این قطعنامه به چه معنی است؟ آیا این به معنی اینه که حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک قدرتمند در عرصه بین المللی سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد؟ این سوالی است که از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد پرسیدم.
تصویب این قطعنامه به خودی خودش البته امر بسیار مهمیه، امر معمولی نیست و نشانه این است که افکار عمومی در واقع مردم داخل اتحادیه اروپا در مورد ایران و به خصوص سپاه پاسداران نظرشون چیه. بنابراین از نظر سیاسی و از نظر افکار عمومی بسیار اتفاق مهمیه این مسئله که امروز پیش آمده، ولی همطور که شما اشاره کردید این جنبه حقوقی نه الان نه در آینده نداره و برای اینکه تأثیر حقوقی داشته باشه، یعنی اینکه عملاً اتحادیه اروپا به صورت رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه، اقدامات بیشتری لازم است. از همه مهمتر چون این یه تصمیم مربوط به سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، در واقع در صلاحیت اولیه شورای وزیران امور خارجه است. اونها وزرای خارجه 27 کشور اروپا که باید با اجماع به این نتیجه برسند که یه همچین اعلامی بکنند
که اتفاقا در این شورا روز دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد. در اون جلسه قرار هستش که یک بسته تحریمی جدید تصویب بشه، ده ها نام و سازمان در اون بسته تحریمی هست، اما گفته میشه که ممکنه درباره این درخواستی که حالا پارلمان اروپا مطرح کردم در اون شورا بحث و بررسی بشه. اما موانع برای شورا چه خواهد بود برای چنین کاری؟
مهمترین مانعش به نظر من مانع حقوقیه. از دیدگاه حقوق بین الملل اگر چنین تصمیمی گرفته بشه که به نظر من خیلی بعیده، مفهومش این است که در واقع کشورهای اتحادیه اروپا خودشون رو از نظر حقوقی بالاتر از ایران میبینند، یه چیزی که خلاف حقوق بین الملله. برای اینکه تمام اون 196 کشوری که امروز عضو سازمان ملل متحد هستن از نظر حقوقی حاکمیت مستقل دارند، قوانین خودشون رو دارن، هیچ کشوری نمیتونه قوانین خودش رو اعمال بکنه بر روی کشورهای دیگه‌ای، صرف نظر از اینکه ما نحوه عملکرد کشورها رو در داخل سرزمین خودشون بپذیریم یا نپذیریم. و بنابراین اگر برخلاف انتظار من و حقوقدانهای دیگه شورای وزیران اتحادیه اروپا به این نتیجه برسن که سپاه رو سازمان تروریستی اعلام بکنن، در واقع میشه گفت که کاملا خلاف حقوق بین الملل عمل کردن و یک بدعتی ایجاد کردن که طبعا خودشون هم نمیخوان و علت اینی هم که
میشه
تا حالا
این آقای محمودی این خود برتربینی رو که شما میگید رو کمی باز بکنید، توضیح بدید که از چه جهت این اتفاق میفته؟ چون مثلا الان به هر حال ما در مورد آمریکا این اتفاق افتاده تا اینجای کار، ما الان 3-4 ساله که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه های تروریستی داریم.
ببینید اون کار امریکا هم خلاف حقوق بین الملل بود، همونطور که کار بحرین هم که همین کار رو کرده باز خلاف حقوق بین الملله، ولی درست همونطور مثل حقوق داخلی در داخل همون کشوری که شما هستید یا در سوئد یا در ایران هر روز بارها و بارها کارهای جرم و خلاف پیدا میشه، ولی این معنیش این نیست که قوانین وجود ندارند. کشورها هم بعضی اوقات مرتکب خلاف و جرم میشن برای که منافع ملیشون انقدر از دیدگاه خودشون مهمه که اهمیتی نمیدن به آثار عملکرد خودشون. کار تصمیم آقای ترامپ هم دقیقا اینجور بود که اصلا اهمیتی برای اینکه حقوق بین الملل چی میگه قائل نبود و تصمیم گرفت که سپاه رو یک سازمان تروریستی بدونه. بنابراین دولت‌های اروپایی که بالاخره در واقع میشه گفت زادگاه حقوق بین الملل اروپاست نه امریکا، اینها خیلی براشون مهمه که این اصولی که در خودشون ایجاد کردن در همه دنیا اجرا میشه، این اصول درش نقضی ایجاد نشه، به خصوص از جانب اونا، برای اینکه بدعتی میشه و در واقع کل این سیستم حقوق بین الملل مورد سوال قرار میگیره. کشورهای دیگه میگن خیلی خوب، اگه شما میتونی نقض بکنید ما هم در یه مورد دیگه این نقض میکنیم. و این تردیدی هم که تا حالا ما در بین کشورها دیدیم و در اروپای کشور اروپایی دیدیم، اخیرا نزدیکترینش همین دولت بریتانیا که روز دوشنبه باز یه مقدار تحریم‌های جدید ایجاد کرد، ولی هنوز اعلام سپاه سازمان تروریستی باشه نکرده.
بله گفتن هفته‌ها طول خواهد کشید بررسی این مسئله، اگرچه که گفتن که تصمیمش را دارند اما آماده سازی یک اعلام یک همچین تصمیمی طول خواهد کشید. اما سوالم از شما اینجاست که یک صحبت دیگری که مطرح میشه خصوصا از سوی فعالان سیاسی در اروپا، فعالان سیاسی ایرانی در اروپا مثلا مطرح میشه درباره اقداماتی است که جمهوری اسلامی تاکنون در برخی از کشورهای اروپایی در طول 4 دهه عمرش انجام داده، از جمله مثلا ترورهایی که انجام داده، کشتن سیاستمدارانی که انجام داده، برنامه ریزی هایی که برای اقداماتی انجام داده، و میگن که اینها رو میشه کشورها میتونند حال به عنوان یک پرونده هایی باز بکنند که گویی اقدام تروریستی در این کشورها انجام شده و این رو مبنای تصمیم خودشون قرار بدن. میخوام ببینم که از لحاظ حقوقی به نظر شما چه زمینه ای داره یک همچین اقدامات؟
ببینید از تمام این اگر استدلال این باشه، طبعا هر کشوری که در اونجا جرمی اتفاق افتاده، مثلا همون مورد میکونوس رو همه یادشون هست، وقتی جرمی از طرف یه سازمان دولتی کشور خارجی در داخل کشور قرار میگیره، طبیعی است که اون کشوری که صدمه دیده حق داره از خودش دفاع بکنه، محکوم بکنه همه اقدام، و این کارم مثلا در اون مورد دولت آلمان کرد، اعلام کرد. در این مورد هیچ مسئله نیست، هر نوع تحریمی مطابق حقوق بین الملل و میشه کرد، هر نوع تحریمی بخوان، ولی اعلام اینکه یه سازمان رسمی در واقع جزء ارتش یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد یک سازمان تروریستی است، این خلاف حقوق بین الملل. این معنیش این است که من به عنوان یک کشور مستقل تصمیم گرفتم که قوانین خودم رو روی یک کشور دیگه که از نظر حقوقی با من مساویه اجرا بکنم. این کار سازمان ملل متحد، یه تشکیلاتی است مثل شورای امنیت که اختیار این کار رو داره، کشورها این اختیار رو بهش دادن. این کاری نیستش که 2 تا 4 تا 5 تا 10 تا کشور خودشون بخوان انجام بدن، حتی اگه به صورت موردی که الان مطرحه اتحادیه اروپا بخواد به صورت دست جمعی رو انجام بده، اصل حقوقیش ناصحیحه. و این تردید دولت ها هم روی این مسئله است و دنبال این میگردن به نظر من، ضمن که از نظر سیاسی شاید خیلی هم مطلوب باشه این کارو بکنن و دلایل هم زیاد هست، ولی دنبال اینن که ببینن اینو چجور میتونن انجام بدن که اون عرض میکنم اصل و اصول حقوق بین الملل که پایه روابطشون هست با همه کشورها نه با ایران، اون تزلزلی روی این مسئله ایجاد نکنه و بعدم بدعتی نشه در واقع برای بهانه‌ای برای اینکه کشورهای دیگه هم در زمینه‌های دیگه مقررات خودشون رو و وظایف خودشون رو نقض بکنن.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید، در گفتگو با رادیو فردا شایعات منتشر شده درباره محاصره مسجد مکی زاهدان رو تکذیب کرده و میگه که شهر زاهدان امنیتی شده و ورودی خروجی های شهر رو ایسته بازرسی گذاشتن. همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با مولوی عبدالمجید مرادزهی و از او درباره وضعیت فعلی شهر زاهدان و همچنین فشارهایی که مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ اهل سنت، با اون روبروست پرسیده.
این که شایعه شده که مسجد مکی محاصره شده، این واقعیت نداره، چنین چیزی نیست. اما شهر زاهدان حالت امنیتی داره، احتمال میره با توجه به این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره حالت امنیتی داره، ورودی خروجی ها رو کلن به حساب استباز رسیز دادن، بله این صحت داره.
به چه دلیلی این کارو کردن، امنیتی تر کردن، با توجه به این که توی رسانه های حکومتی گفتن مسجد مکی مقر فتنه هست؟ فهم کنید دلیل اینها چیه؟
من فکر نمی کنم اینا برنامه برای مسجد مکی داشته باشه، اینقدر به حساب بی تدبیر و بی سیاست باشن. بعضی جا مطرح کردن که نمیدونم به خاطر مسائل امنیتی و جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب و نمیدونم احتمال همراهای انتحاری و از این حرفا. فعلا تا فردا جمعه هست، فکر نکنم مشکل خاصی بالاخره مرتکب اشتباه مجددی بشن به حساب. البته خب طبیعیه دیگه، شهر و زاهدان چون کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه هست، التهاب وجود داره، حدود 100 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند و مردم خیلی ناراحتن، جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. بالاخره دیگه فعلا ما احساس میشه بعد از این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره میخواد یک ایجاد روب و وحشت بکنن، والله اعلم، ولی خب کل موانع خیلی شدیدی گذاشتن ما. ولی من فکر نکنم که اونطوری که بعضی تصور بکنن که اینا بخوان یه مشکل اساسی برای مسجد مکی یا برای مولانا عبدالحمید اینا ایجاد بکنن، بعید میدونم که چنین بی تدبیری و بی سیاستی رو اینا انجام بدن.
آقای مرادزهی، مولوی عبدالحمید این اواخر گزارشای منتشر شد، ما هم داشتیم این گزارشا رو، که فشارها روی ایشون افزایش پیدا کرده و ایشونو تحت فشار قرار دادن که از اعتراضات مردم در جمعه ها جلوگیری بکنه و مواضعش رو تغییر بده. چی میخوان از مولوی عبدالحمید؟
طبیعی است که سیستم نمیخواد که این تظاهرات ها ادامه داشته باشه، اعتراضات ادامه داشته باشه. یا جناب مولوی بالاخره صحبت هایی که صحبت هاشون کاملا قانونی و شرعی هست، چنین صحبت هایی رو در نماز جمعه داشته باشه. خب اینا همه معلول هست تا زمانی که بالاخره مسئله مشکل جمعه های خونین و افرادی که کشته شدن، شهید شدن، مجروح شدن و بعدش در جمعه های بعدی هم خیلی افراد را بالاخره دستگیر کردن، مجروح کردن، بازم کشته شدن افراد، تا زمانی که این مشکل حل نشود، اعتراض مردم به خاطر عمده اعتراضشون به خاطر همین مسائل هست و بعد تبعیضات و مشکلات دیگری که بالاخره مردم بلوچستان و مخصوصا مردم اهل سنت باش مواجه هستن. مثلا یکی از نمونه های طبیعی حمایت از فرزند آوری هست که تو کل کشور تصویب شده، ولی این استان رو متاسفانه استثناء کردن. اخیرا آمدن مثلا دو سه شهر رو در قسمت سیستان که برادران شیعه هستن، اکثر شیعه نشین هستن، اونا رو باز داخل این طرح قرار دادن. ولی بعضی از شهرهایی که بلوچ دارن اهل سنت هستن یا در قسمت بلوچستان مثلا از طرح خارج کردن که با هیچ من با هم دو هوا نمیشه. بالاخره این مسائل هست که مردم واقعا اعتراض دارن نسبت به این مسائل و مشکلات دیگه. تنها راه حل برون رفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، تبعیض‌ها برطرف بشن و نگاه شهروندی درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت مخصوصا استان نباشه و مخصوصا کسانی که جنایت جمعه های خونین رو مرتکب شدند باید مجازات بشن، هم مباشرین و هم عاملین. تنها راه حلش همینه و طبعا بالاخره اونا از هر طریقی اقدام میکنند و دوست دارند که این اعتراضات نباشه، ولی خب این امکانش نیست و مردم هیچ موقع فکر نکنم تن به این قضیه بدن.
چه نوع فشاری به مولوی عبدالحمید میارن؟ شما در جریان هستید با عنوان یکی از اعضای دفتر ایشون؟
بالاخره حالا افرادی رو میفرستن به هر حال یا مستقیما با دوستانی که به هر حال از طرف حوزه و دفتر ایشون گاهی جلساتی برگزار میشه این مسائل رو مطرح میکنن. ولی خب چیزی هم که گفتن، یکی از اشکالاتی که در این چیزهای اعتراضی وجود داره که ما هم موافق نیستیم، جناب مولانا هم موافق نیستند، یه سریش توهین ها و فحش هایی هست که به هر حال مسئول نظام میدن. تو اینو فوش در هیچ مذهبی و در هیچ به قول معروف دین و اخلاقی پذیرفته نیست، بهانه از دستشون گرفته بشه. بعضی موقع ممکنه افراد نفوذی رو بفرستن به جای خودش و این توصیه میکنیم به مردم خودمون از اون که اعتراض میکنه اعتراضشون مسالمت آمیز باشه، شعارهای قانونی منطقی.
آقای مرازهی، الان من دیدم دوباره یه خبری منتشر شده در مورد اینکه مسجد مکی محاصره شده. گفتید که این صحت نداره، درسته؟
نه، این سکتان چیز صحت نداره، اینو ما تکذیب بکنیم. قطعا کسی جرأت نداره که مسجد مکی رو بیا محاصره بکنه، به الحمدلله همچین چیزی وجود نداره.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با مولوی عبدالمجید مرادزهی از مشاوران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگویی که شب گذشته از اوکراین با شبکه خبری CNN و برنامه امانپور داشت گفت که انتظار داره که همچنان همکاری بهتری از سوی مقامهای جمهوری اسلامی دریافت بکنه، به ایران سفر بکنه و بتونه که رابطه بر مبنای اعتماد در زمینه برنامه هسته‌ای ایران رو احیا بکنه. ساعتی بعد از صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که درباره حل و فصل مسائل با آژانس صحبت کرده بود، آقای گروسی این صحبت‌ها رو مطرح کرده. ارجبی مهران مصطفوی، تحلیلگر سیاسی و متخصص حوزه هسته‌ای رو در پاریس در این باره بشنوید.
برای درک صحبت‌های آقای اسلامی و آقای گروسی باید دو نکته رو در نظر داشت. مسئله اول این که آقای گروسی وظیفه خود رو در کادر آژانس و قوانین بین المللی میخواد انجام بده. ایشون معتقده که مسئله پادمان و رسیدگی به موضوع سه سایت اعلام نشده در ایران از دو مسئله دیگه، یعنی برجام و جنبش و سرکوب جنبش در داخل کشور جدا هستند. یعنی خود رو وظیفه خود رو میدونه که این مسئله رو حل بکنه و به خاطر این میخواد به ایران سفر بکنه. اگر به ایران سفر بکنه که انگار قبول شده ولی تاریخش هنوز مشخص نشده، حتما جمهوری اسلامی به اون چراغ سبزی در موضوعی داده و آقای گروسی گمان من این نیستش که برای بار اینوم به ایران سفر کنه بدون این که این سفر دستاوردی داشته باشه. از طرف دیگه صحبت آقای اسلامی هرچند که دروغ میگه و میگه مسئله برجام و مسئله این سه سایت یکی هست و آژانس داره بیهوده دخالت میکنه و ما الان در تاریخ فعلی هیچ سایت مخفی نداریم، اما صحبتاش یعنی قبول این که آقای گروسی بیاد با توجه به این که قبلا کاملا رد کرده بودن این موضوع رو، نشان از برخورد شدید در داخل نظام درباره نوع برخورد با موضوع برجام داره. اکنون کسانی که موافق بازگشت به برجام هستند فشار شدیدی وارد میکنن. میتوان از جمله در موضوع اعدام آقای اکبری صحبت‌های حاشیه‌ای رو در نظر گرفت که ایشون در دهه 80 از طرفداران شدید سیاست هسته‌ای و عدم مذاکره با غرب بوده و حال گفته میشه که ایشون جاسوس انگلیس هستند. امروز آقای محمد مهاجری که از اصولگرایان هست اومده و نوشته که جاسوس‌های روسیه ضد برجام هم در ایران عمل میکردن. یعنی اینها با این سخنانشون، چه اون معتدلیون و چه بخش بزرگی از اصولگرایان که خانه بازگشت به برجام هستند، دارن میگن که این عدم قبول مذاکره با غربی ها و عدم قبول برجام کار خود انگلیس ها و روس ها بوده. به هر حال این مسائل رو در نظر بگیریم، خوب درک میکنیم که ایران داره قدم به عقب میذاره. موضع آقای خامنه‌ای هر روز ضعیفتر میشه در داخل کشور، با این که میخواد با شدت و حدت زیادی رفتار بکنه، اما هر روز از روز قبل ایزوله تر میشه و طرفداری حتی در داخل کشورش در موضع برجام ندارد. حال آیا اونها میتوانند، موافقان برجام میتوانند بر آقای خامنه‌ای غلبه کنند یا نه، موضوع دیگری است که در آینده نزدیک متوجه اون خواهیم شد.
مهران مصطفوی بود، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در پاریس. اما کمی از سیاست فاصله بگیریم، اما خیلی نه. جشنواره فیلم برلین، برلیناله که ماه آینده برگزار میشه، کم کم داره فیلمهاش رو انتخاب میکنه و به عموم معرفی میکنه. اما بابک غفوری آذر همکارم اینجاست تا به ما بگه درباره بیانیه‌ای که امروز برلیناله منتشر کرده درباره تحولات سیاسی که در جهان پیرامون این جشنواره داره شکل میگیره، از جمله درباره ایران. بابک، این جشنواره چی میگه؟
جشنواره فیلم برلین داره موضع خودش رو روشن میکنه نسبت به دو حکومت مناقشه برانگیز حال حاضر در دنیا از نظر مناسبات بین المللی، روسیه و جمهوری اسلامی ایران. درباره روسیه، در از زمان حمله این کشور به اوکراین، رویکرد جشنواره ها ممنوعیت حضور نمایندگان بخش حکومتی دولتی جشنواره سینمای روسیه در این جشنواره ها بود. در جشنواره کن هم به همین شکل عمل شد، در جشنواره ونیز هم به این همینطور عمل شد. الان برلین میگه که همون روند رو برای روسیه به کار خواهد برد و
به خاطر حالا... که این اولین برلیناله است که از زمان جنگ داره برگزار میشه.
دقیقاً، یعنی سال گذشته در میانه های همین موضوع بودش که هم حمله روسیه شروع شد. حالا میگه که در واقع جمهوری اسلامی رو هم چنین رویکردی براش به کار میبره و از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره فیلم برلین به صورت در واقع پذیرش مجوز حضور در بخش‌های رسمی، چه بازار فیلم چه بخش‌های نمایش فیلم، خودداری خواهد کرد. یعنی در واقع اکریدیشن، مفهومی که در جشنواره حضور داره و در مناسبات هست، صادر نخواهد
کرد. کارت حضور صادر نخواهد شد. اما برلیناله از کجا میخواد بفهمه که کدوم محصول یا کدوم سینما سینمای حکومتی جمهوری اسلامی است؟
این بخشی است که اتفاقا در یک پاراگراف همین بیانیه‌ای که برلیناله صادر کرده وجود داره. این صحبتی که خود برلین کرده اینجوریه: در حالی که ما میدونیم فرایند بررسی دقیق و اعتبارسنجی صدور مجوزهای حضور ممکن است همیشه به نتایج روشن منجر نشود، ما همچنان به این مسیر عملی که اعلام کردین متعهد میمونیم. در واقع برلین داره میگه که ممکنه در این فرایند کسانی به اشتباه یا حذف بشن یا وارد بشن و
میتونیم تصور کنیم جاهایی که سایه روشنایی، با توجه به اینکه تو خودت بسیار زیاد درباره این موضوع گزارش‌های تهیه کردی، برنامه‌های تهیه کردی، در صحنه درباره این ماجرا خیلی زیاد صحبت کردی، میتونیم تصور بکنیم که سایه روشنهای زیادی در صنعت سینمای ایران وجود داره که این مشکل رو ممکنه پدید بیاره.
دقیقاً، و از زمانی هم که این بیانیه منتشر شده در داخل ایران هم در میان سینماگر ایرانی همین موضوع مطرح است که چگونه میشه این ممیزه بین سینمای مستقل و حکومتی در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه به هر صورت سیطره حکومت، منابع مالی حکومت در بخش‌های مختلف وجود داره. به نظر میرسه به شکل عمومی دیگه انتظار نداریم که مثلا بنیاد فارابی یا سازمان صدا و سیما یا مؤسسه سوره یا مرکز گسترش، اینهایی که خیلی روشنه وابستگیشون به بخش حکومتی جمهوری اسلامی در حوزه سینما، در بازار جشنواره فیلم برلین حضور نخواهند داشت.
اگه خیلی کوتاه بخوای بگی حضور اینها چقدر پررنگ بوده تا الان در جشنواره مثل برلیناله؟
بسیار پررنگ بوده و در واقع بنیاد فارابی حضورهای بین المللیش از دهه 60 شمسی از جشنواره فیلم برلین آغاز کرد و موضوع خیلی مناقشه برانگیزی بود. سینماگران مخالف حکومت از جمله پرویز صیاد این موضوع رو خیلی برجسته میکنن هم تا همین امروز و میگن که در واقع عاملی شد که سینمای در تبعید ایران نتونه جون بگیره. من خیلی کوتاه اشاره کنم، با وجود این بالای 5 فیلم از سینماگران ایرانی جشنواره برلین تا حالا اعلام کرده که در برنامه‌هاش حضور داره و نمایش میده.
حتما ما در روزهای آینده و هفته‌های پیش رو پیش از برلیناله در این باره از تو بیشتر خواهیم شنید، بابک غفوری آذر. و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.